بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. استاد، پیرو به بحث دیشب درباره عصمت انبیا، مگر حضرت آدم هم نبی نبود؟ چرا دچار خطا شد و شیطان در اون نفوذ کرد؟ سوال دوم این که حدیثی که درباره شهادت بر امامت مولا علی علیه السلام در ازام بدعت نیست را برای ما نقل بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که در مورد عصمت انبیا، اینها میگن ترک اولاست، یعنی حضرت آدم علیه السلام، علی نبینا و آله و علیه السلام، حضرت آدم و سایر انبیا همه ترک اولا داشتن، یعنی لغزش هایی که حرام نیست، یعنی لغزش هایی که حرام نیست. این قول مشهوره دیگه، که ما هم همین قول مشهور رو در واقع معتقدیم. این قول مشهور بر همین هست. حالا ممکنه عده روایات دیگه بیارن و اقوال دیگه داشته باشن، خیلی نادره. مشهور از صدر تا ذیل همین هست که انبیا معصیت نداشتن، خطا هم نداشتن. عصمت به این دو معناست، یعنی ترک معصیت و یا ترک خطا. ولی اینکه ترک اولا، یعنی اون چیزی که اولویت داشت، اولویت رو ترک کرده باشد، اون چیز دیگری است. حالا داستان حضرت آدم هم خیلی مفصله، که اینکه حضرت آدم تو بهشت بود، بهشت چه جوری بود، هبوط آدم به چه معناست. من یه موقع یادمه که شاید ساعتها، شاید نمیدونم چند ساعت، 30-40 ساعت متمرکز روی این داستان از دادم تأمل کردم. یه جای دیگه باید بهش بپردازیم، به نظرم اینجا جاش نیست، حیف میشه. در 3 سوره داستان حضرت آدم آمده، یکی سوره طه، بقره و اعراف داستان حضرت آدم آمده، و اون داستان رو با همه اقوال فراوانی که ذیلش آمده و پیچیدگی هایی که داره، باید توی بحث تدبر قرآن مطرحش بکنیم. ولی در مورد عصمت همین مقدار عرض بکنم، چون دیگه داره دیگه، قرآن تعابیری داره، مثلا فعصا آدم ربه، مثلا اینها رو چطور باید معنا بکنیم و اینا، حالا باید بره تو اون بحث. ولی یه قول مشهور عرض کردم دیگه، لذا شیطان در اون نفوذ کرد، به این معنا که ترک اولا کرد دیگه، یعنی یک اولویتی رو که خدا فرموده بود اون اولویت رو ترک کرد. همه قول مشهور اینه. خب خدمت شما عرض کنم که از آن چرا بدعت نیست. ما هیچ کس اشهد ان علی ولی الله رو به نیت از آن نمیگه، یعنی به نیت ورود در از آن هیچ کس نمیگه، هر کس بگه بدعت. و اینو به نیت چی میگن؟ به نیت ذکر میگن، به نیت ذکر گفته میشه، و هیچ کس به نیت ورود در از آن نمیگه. منتها از اونجا که روایات فراوانی داریم که امیرالمومنین در واقع جان پیغمبر بود، همون حدیث آیه مباهله و نمیدونم انا و علی ابا و حاضل امه و نمیدونم همه یه حدیث که در مورد امیرالمومنین داریم که انا مدینت العلم و علی بابا ها و فراوان و فراوان که دیگه همه بلدید، اینها همه نشان میده که جایگاه ویژه امیرالمومنین رو. و برای اینکه تلاش شد که امیرالمؤمنین از اذهان فراموش بشه، حذف بشه، ما چیکار میکنیم؟ در واقع این رو میگیم که یاد امیرالمؤمنین فراموش نشه. شیعه این رو ذکر میکنه برای بزرگداشت امیرالمؤمنین، ولی در واقع جزء اذان محسوب نمیکنه. هرچند اینا البته بحثای ما نداره، ولی خب بر اساس سوال هر چی باشه جواب میدیم بلد باشه. آیا ما سنع بک در روایت آخری را میتوان این گونه ترجمه کرد که منظور صنعت و حرفه است که خدا تو را به خاطرش خلق کرده؟ متوجه شاید ما شغل بفردازی؟ نه، صنعت به معنی صنعت نیست، یعنی صناعت، اصلا صنعت یا صناعت هم به این کار به این گفته میشن به خاطر اینکه یه چیزیه که تو در واقع خودت ساختیش. این ما صنعبک، یعنی ببین خدا با تو، یعنی چرا به صنعت میگن مثلا این صنعتکار؟ برای اینکه میاد با این گل یا مثلا با این مواد اولیه یه چیزی میسازه، یه کاری انجام میده، یه صناعتی انجام میده، مثلا همین خاطر میگن، یه شکلی بهش میده، یه صورتی بهش میده. وقتی میگه خدا ببین با تو چه کرده، ما صنعبک، چه صناعتی با تو کرده، ما صنعبک، درست شد؟ نه اینکه بگن صنعت و حرفه‌ای که تو را به خاطرش خلق کرده. این ما صنعبک یعنی با تو چگونه صنعتگری کرده است خداوند. آره، این صنعتگری خداوند در مورد ما در واقع میشه این که نحوه خلقت ما و تکوین ما و ساختار وجودی ما و آن محیط و عالمی که ما رو در این عالم قرار داده و خدمت شما کنم که گفتم ارتباطاتی برای ما قرار داده، مثلا ظرفیت‌های بینشی، گرایشی، رفتاری. و خدمت شما عرض بکنم که اینها که توضیح دادم، حضرت آدم در بهشت به پیامبری رسیده بودند یا بعد هبوط و پذیرش توبه به پیامبری منسوب شدند. دیگه پیامبری ظاهرا در عالم دنیا بوده، داستان پیامبری در عالم دنیا بوده. یکی از پاسخها هم میتونه همین باشه که پیامبری، اصلا داستان و جریان پیغمبری ظاهرا در همین عالم دنیا. حالا اینکه این هبوط دقیقا به چه معناست و چه جوری بوده، گفتم باید روش تأمل بشه. و حسات هبوطی بوده، من این هبوط جسمانی بوده، در واقع روح حضرت تو آسمان ها بوده هبوط کرده، با جسمش هبوط کرده، نه باید بحث بشه. به هر صورت داستان پیغمبری ظاهرا بر روی زمین اتفاق. مثلا این سوال بنده یک سوال مبتلا به هست، ممنون میشم من پاسخ بفرمایید. فرق ابتلاعات الهی با مشکلات و مسائل ماورایی چیست؟ باید بفهمم سوالتون رو، به بقیهش رو بخونم. یعنی وقتی دائم برای انسان مکرر حوادث گوناگون یا بیماری یا مشکلات رخ میده، اینها همه امتحانهای الهی است یا مسائل غیر ابتلا مثل طلسم یا چشم‌زخ هست؟ اینجا این سوال خوبه، خواستم براتون توضیح بدم مثلا یه بار براتون حل شد. ببینید طلسم، اول طلسمو که نشیدم، یعنی منظورشون سحره. اگه سحر باشه، بله ما سحر داریم، یعلمون از سحر تو قرآن اومده دیگه، ملکین به بابل هاروت و ماروت که اینا تعلیم سحر دادن و داستان و اینا، که حالا این بعضی از این یهودی ها اینا ممکنه از اونو یاد گرفته باشن و خلاصه سحر و اینا داشته باشن. این چشم زخم هم حالا بر فرض که داشته باشیم، حالا من آیه سوره قلم رو لیزلقونه که به ابصار هم لما سمع و ذکر و یقولون انه لمجنون، ها این رو در واقع خیلی روشن نیست برام که در مورد چشم زخم باشه، در مورد ظاهرا کنایه است که میفرماید که اینها وقتی که ذکر امیرالمؤمنین میشه میخوان با چشماشون تو رو بکشن انگار. یعنی چشمی دیدی که با چشمت دستت نمیرسه کاری بکنی، خشمتو میاری تو چشت. این آیه چشم زخم که شما معروف هست براتون در واقع همچین معنایی داره، درست شد؟ لیزلقونک، بله، و یکاد الذین کفروا، این اولش دست از اینام رفت بود، و یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم. اینا میگه نزدیک، یکاد یعنی نزدیکه، اون کسانی که کافر شدن با چشماشون انگار بخوان با خشم شما رو از بین ببرن. هنگامی که چی میشنون؟ ذکر میشنون. ذکر حالا قرآن معنا شده، ما در به نظرمون تو اونجا امیرالمؤمنین، ذکر امیرالمؤمنین و در واقع توصیه هایی که پیغمبر در مورد امیرالمؤمنین میکرد و جانشینی خودش امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر و اینا مقصوده. و میگن که پیغمبر دیونه علیه، مجنون به هذا الغلام، که اول سوره هم میگه ما انت به نعمت ربک به مجنون، که نعمت ربک در واقع کنایه از علی است و میگه تو مجنون علی نیستی. البته نه که در مورد قرآن نمیشه معنا کردم، ولی سوره قلم دوتا ظهور داره که به نظر ما ظهور اولویت دارش در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام هست. این آیه هم اینه. حالا اینکه از چشمشون یه چیزی دیگه در میاد به چشم ما میخوره و اینا، خدایش از این آیه در نمیاد. حالا اینکه روایت داریم، من ندیدم، ولی میگن این روایتی هست. حالا من ندیدم این روایت را، ولی روایت های از عامه نقل شده از اهل سنت که حالا اونا خیلی نزد ما معتبر نیست، اگه روایتی دیدم عرض میکنم. ولی حالا فرض کن که چشم زخم داشته باشیم، طلسمم یعنی سحرم که داریم، خب اینها چیه مگه؟ اینا هم مثل ویروسه، مثلا تهش مثل ویروس سرماخوردگی، مثل ویروس کرونا، اینا هم عاملا نهایتا دیگه اسبابن. یعنی یه اسباب مثلا مادی داریم، یه اسباب ماورایی داریم، ولی همه تحت تسلط الله هن و تقدیر و برنامه ریزی خدا ورای ایناست. ابتلاء الهی یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد منو امتحان کنه، خدا منو میخواد تو سختی بندازه، خدا میخواد منو کفاره فلان عملمو بده، خدا میخواد نمیدونم خدمت شما عرض کنم به من تذکر بده، خدا میخواد فلان عیبمو بهم نشون بده. اینا اقراض و قرض های برنامه های خداوند. خب که من چی بشم؟ که من روش کنم. حالا چیکار میکنه؟ یه موقع مریض میکنه، یه موقع از امور معنوی استفاده میکنه. مثلا چجوری بود تو جنگ بدر ملائکه اومدن جنگیدن؟ امور معنوی چجوری همین الان شهدا خواب میبینن، شهدا رو میگن مثلا فلان مثلا پیروزی جنگ 22 روزه کار ما بود، مثلا ما اومدیم امداد. آیا نیروهای معنوی هن؟ نیروهای معنوی ما مثبت داریم، نیروهای معنوی منفی داریم. ولی خب نیروهای معنوی همه تحت تسلط الله هن و از تسلط الله که خارج نشدن. همونطور که ویروس خارج نشده و سرباز اراده خداست، اونم سرباز اراده خدا امر میگیرن، تحت تسلطن. اگر خدا به ویروس اجازه میده منو مریض کنه، چون اجازه میده، برنامه داره، اگرم اجازه میده کسی منو سحر کنه، اونم تحت تسلطه. من باید چیکار کنم؟ من که نمیتونم نه ویروس کرونا رو میتونم باش، حالا هر کاری که میتونم میتونم، اگه کاری به من یاد دادن انجام بدم، مثلا ویروس کرونا انجام میدم. اگه در مورد سحرم به من چیزی یاد دادن، گفتن آقا اینو بخون، این ذکر رو بگو، خب انجام میدم. اما اگه رفتم دیدم هیچی نیاد ندادن، خب یعنی بنده مسئولیتی ندارم، بنده باید به اعمال خودم در نسبت با خدا برسم. بنده خدا خداییشو میکنه دیگه، ملائکه و نمیدونم سحر و چیز زخم و همه اینو تحت تسلط او هن. من که خدای عالم نیستم. نتیجتا من لازم نیست نگران چشم مردم باشم، من نگران اعمالم باشم. چون او داره برنامه ریزی میکنه. حالا او نگاه میکنه، میخواد لحمی میخواد چوب بخوره، میگه آقا بیا چشم بزنه مثلا، حالا فرض کن که داریم، آقا بیاد سحر کنه فرزن، اگر هم بخواد میشکنش باطلش. حالا اگر نظام اصلا، من نه نگران جنم، نه نگران خودم شخصا، نه نگران سحرم، نه نگران چشمم، نگران عملم، نگران نسبتم با خدا، نگران اون چیزی هم که تحت ارادمه، نه اون چیزی که تحت ارادم نیست. دقت کردید؟ اون چیزی که تحت اراده منه باید نگرانش باشیم. خب دیگه چی؟ فرمودن آیه 102 سوره مبارکه بقره است در مورد سحر. بله، روایات مربوط به ما اراده بک و ما صنع بک را آیا میتوان گفت انحصار در هر فرد دارد؟ یعنی هر فرد اراده خدا در مورد خودش و ما صنع در مورد خودش را بداند و از فرد به فرد دیگر متفاوت است. یه مشترکاتی داره دیگه، ما همه فطرت مشترک داریم، همه عقل داریم، همه اراده داریم، همه گرایشات متنوعی داریم که مشترک، اصل شدتش متفاوته. بله، هر کسی هم البته باید اختصاصات خودش را بداند، اینجوری هم خوبه بفهمیم. و ما صنع بک، اگه من مخاطبم خوبه بدانم که خدا خصوصیات فردی که در من نهاده از چیست، ولی ما به اشتراک بین مردم رو که نمیخوایم نفع کنیم. بله اشکال نداره، میخوان بگن از این نکته که فرموده و ما اراده بک، یعنی هر کسی خودش بره و علاوه بر اشتراکات انسانی اختصاصات خودش رو هم توجه کنه، اینم دقت خوبیه. بله از اینا تو خوندن من میفهمن لیوز لقونه که ببخش اشتباه خوبن سهون سری خوندم، لیوز لقونه که به افسار هم لما سموزه. خب استاد، این که افراد که به خاطر چشم زخم از دنیا رفتن بیشتر از من، این من این روایت ندیدم، اگه واقعا روایت در مورد چشم زخم دیدید برای من بفرستید بررسیش کنم. اینکه افرادی که به خاطر چشم زخم از دنیا رفتن، من بله روایت دیدم که افرادی که به خاطر اعمالشون از دنیا رفتند به عجل معلق بیش از افرادی هستند که به عجل مسمى میمیرن. عجل مسمى یعنی مرگ تعیین شده، چون هر کس تو این دنیا میاد زمان رفتنش معلومه، یه زمان قطعی داره. ولی علاوه بر اون خیلی ها هستن، امام صادق میفرماید که قبل از اینکه اون زمان معین برسه میمیرن به خاطر اعمالشون، به خاطر اعمالشون. دیگه میگن آقا اخراج، در واقع اخراجشون میکنن. ولی اینکه به خاطر چشم زخم اون میمیرن من ندیدم روایت. اگه شما دیدید لطفاً برای منده حتما بفرستید این روایت رو. خدا به شما خیر کثیر بده. الحمدلله رب العالمین.